اتفاق خوبیه که افتاده. و اشاره من به این موضوع از این جهت هستش که میتونه یه الگوی خیلی خوب برای بقیه رسانه‌ها باشه از منظر آینده پژوهی، چون به هر حال ما داریم به سمتی میریم که مخاطبین دارن اولویت‌های اصلی فضای رسانه‌ای رو کم کم و هرچه پررنگ‌تر تعیین می‌کنن. خب وقتی که رسانه رسمی بتونه خودش رو با این تغییرات همراه کنه، قطعاً میتونه توی این رقابت رسانه جلوتر باشه. عرض آخرم در مورد اون پژوهشی که اشاره کردم، صحبت این هستش که در حال ما تونستیم این پژوهش‌ها رو مبنا قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم توی تولیدات محتوایی. بله، اگر که پژوهش‌ها دارن میگن مخاطب ما داره به واسطه غلبه اخبار منفی که تحت عنوان حالا نقد و مسائلی از این دست هرچه بیشتر و پررنگ‌تر میشه، اگه مخاطب داره سرخورده میشه، ما باید بریم به سمتی توی همین منظومه آینده پژوهی که تولیدات ما بره به سمتی که از سرخوردگی مخاطب جلوگیری کنه، مشکلات و انعکاس بده، راه حل‌ها رو هم کنارش بیاره، و در نهایت اینکه ما یک مخاطب فعال و پویایی داشته باشیم که بتونه با رسانه ما تو فضای رسانه‌های رسمی همراهی کنه.
آقای دکتر جعفری، همین بحثی که من با خانم حسینی داشتم فکر میکنم که بحثی که میتونه ادامه صحبت ما رو شکل بده.
بله،
دیدگاه شما رو بشنویم.
بله، خیلی متشکر. من در تداوم صحبت سرکار خانم محبوبی اینا خدمتتون عرض کنم که ایشون گلایه‌مند بودن که یک حلقه ارتباطی بین نتایج تحقیقات و بین بخش اجرا وجود نداره در صدا و سیما یا در رسانه ها. من میخوام بگم متاسفانه این در همه عرصه ها هست، در صنعت، در کشاورزی، در خدمات. ما خودمون سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی که بودیم، خب خیلی تحقیقات خوبی انجام میشد، به یه نتایج قابل قبول میرسید، ولی دریغ از این که این بیا تو فاز اجرا و بتونه خلاصه عملیاتی بشه. مطلب دوم این که من لازم میدونم که اشاره کنم که این آینده پژوهی ارتباطات از دهه 50 توسط زنده‌یاد دکتر مجید تهرانیان و شادروان دکتر علی اسدی در پژوهشگری علوم ارتباطی و توسعه ایران شکل گرفت که خب بعد به انقلاب خورد و بعد از اون خلاصه وسط راه عقیم بود. در همون زمان هم دکتر تهرانیان یک ظرفیت‌هایی را در جامعه ایران کشف کرده بودند که معتقد بودند که رسانه‌ها میتونن در واقع توسعه جامعه را ساماندهی کنن یا به پیش ببرن، یه اهرم پیش برنده باشن. البته این توضیح ها میدادن که به هیچ وجه متغیر مستقل نیستن در واقع، و این که ما بگیم حتما رسانه میتونه نجات دهنده ما باشه، اما یه اهرم نیرومندی هستن. کما اینکه جمله‌ای را که ایشون دارن اینه، میگه رسانه ها به تنهایی نه سرچشمه درد هستند و نه سرآغاز درمان، ولی بر آینده نگری در نقش رسانه ها در آینده نگریشون تأکید میکنه. یا میگه که رسانه ها را نه توانای مطلق و نه ناتوان مطلق ما تلقی میکنیم. از دیدگاه ایشون رسانه ها هم خلق فرصت میکنن و همان میتونن البته تهدید داشته باشن. اما اگر ما یه جمع‌بندی در مجموع داشته باشیم از دهه 50 تا حالا، تهدیدها و فرصت ها را کنار بگذاریم، حالا با یه چاشنی خوشبینی که معمولا من دارم، فکر میکنم رسانه ها یه تأثیر حد اقلی را لااقل در زمینه توسعه به هر حال داشتن. ازم به حضور شما که شما صحبت از منظومه ارتباطات کردید، به درستی همینه. ما در مبانی ارتباط جمعی خوندیم که برخلاف اون سخن رایجی که هست که میگن نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار، در عالم ارتباطات اینجوری نیست. هر نوعی که میاد، هر پدیدی بدیعی که میاد، اصلا نمیتونه خلاصه اون وسایل قدیم رو کملن یکون کنه. فقط یه استثناء میتونیم بگیم تو اینجا هست و اونم تلگرافه. تلگراف جاش ماشین فکس که اومد، فکس در واقع به نوعی اونا پوشش داد. پس بنابراین ما تو ایران فقط هم نباید اشاره کنیم به رسانه‌های مدرن و جدید، خب خیلی هم فراگیر شده و قطعاً باید خیلی بهش توجه کنیم. ما رسانه‌های سنتی رو هم حتی داریم که حالا هم کارکرد داره. من اگر اجازه فرمایید یه خاطری را بگم برادون. یه بار من خدمت های دکتر صفی نژاد بودم که یه مردم شناس
بله
مشهوره و ماشاءالله خیلی قبراق و سرحال و بانشاد. ایشون خب میدونیم خیلی تو عشایر کار کرده.
بله.
یه بار من نشسته بودم داشتم اون نتایج به اصطلاح رسالی دکترا را برای ایشون میگفتم که به اینجا رسیدم در زمینه ارتباطات مشارکتی، خوشش اومد و ایشون گفت بشین تا برات یه داستانی را بگم. ما هم نشست، ایشون گفتند که یه زمانی از مرکز آمار ایران یه تیمی رفتن به سمت عشایر بختیاری برای سرشماری آمار. بعد خب توصیف کردن، گفتن در جامعه عشایری اینجوری هست که خیلی مهمون نوازند، اگر ریال یا پول شما نداشته باشید به بهترین نفع شما را میزبانی میکنن، بدرقه میکنن و تحویل میگیرن خلاصه. بعد گفتن که خب اونجا یه پراکنشی هست از لحاظ نصب این سیاه چادرها، هر جا آب و علفی باشه یه سیاه چادر هم هست با فواصل خلاصه زیاد. قرار بود 10 روز اونجا برند و در یه سیاه چادر مرکزی مستقر بشن و به ترتیب این سیاه چادرها از اطراف و اکناف بیان اونجا و در حقیقت این سرشماری انجام بشه. میگفت روز 10 شد، به خاطر منطقه کوهستانی بودن آنتن دهی مثلا موبایلام اصلا ضعیف بود، به هیچ وجه نمیتونستن این همکاران مرکز آمار با خانواده هاشون تماسی داشته باشن، به قول معروف طاقتشون تاق شده بود و میخواستن زود برگردن بیان تهران. میگفت ولی دیدیم یه پیرمردی با قامت خمیده و سن بالا که گفت من الان 2 شبانه روزه تو راه هم دارم میام. اومد و گفتم خب پدر جان چند تا فرزند داری؟ گفت من 9 تا دختر دارم. اسماشونا یکی یکی گفت تا رسید به دختر نهم، ذهنش به قول امروز هنگ کرد و نتونست بگه چیه، یادش رفته بود. گفت باید برم بپرسم دیگه. اینا قصه گرفتشون و گفتن که تو 2 شبانه روز اومدی، لابد 2 شبانه روز هم میخوای بری و 2 شبانه روز هم برگردی. گفت نه بابا من 10 دقیقه الان میپرسم. آقای دکتر صفی نژاد میگم من کنجکاف شدم و یه جوری که ایشون متوجه نشه دنبالش رفتم ببینم این چجوری میخواد 10 دقیقه سوال کنه و اسم دختر آخرش رو بپرسه. میگفت دیدم اومد رفت روی تخت سنگی وایساد روی عرض جغرافیایی و وایساد به جار زدن، حالا یا به قول ایشون به جر زدن. خب ارتعاش صدام تو کوه و کوهستان میپیچید. پیام ایشون اولین سیاه چادر گرفت و وقتی گرفت منتقل کرد به سیاه چادر بعدی، بعد اون به سیاه چادر بعدی. 5 دقیقه طول کشید تا چند منزل طی شد تا پیام خانم ایشون گرفت. سوال این بود که نام فرزند آخری ما چی؟ بعد ایشون بازخورد داد دوباره یکی یکی به همه سیاه چادرها و اومد جلو تا 5 دقیقه هم طول کشید به گوش ایشون رسید که اسم دختر ایشون فاطمه است، که حالا به زبان خودشون میگفتن فاطوم. میگفت دیدم اومد و با چه شوقی، در حالی که ما آخرین نفر هنوز پروندهش اوایل بود یا وسط بود، اومد گفت اسم دختر آخری من فاطمه است. حالا ایشون میگفت واقعا ببینید ما چه شاهکارهایی داریم تو زمینه ارتباطات که اگر تمام کتابخونه های ایران و چه میدونم حتی جهان رو بگردی شاید این پدیده رو ما نتونیم پیدا کنیم. حالا در یه سطح دیگه آقای دکتر محسنیان راد در ایران در 4 کهکشان ارتباطی اشاره میکنن به هم کهکشان دارمانی در واقع، که باز اونم یه پدیده منحصر به فرد بوده که وقتی که خبری میشده یه شعله را بر میافروختن و بعد تپی بعدی دیدوانی بوده همون شعله را به همون رنگ باز به همون رنگ خبری میدادن، جنگ بود، صلح بود، وقت مالیاتگیری بود. خب میخوام عرض کنم خدمتون که ما در واقع در ایران خودمون به فرمایش شما یه منظومه ای از ارتباطات داریم که هیچ کدوم جا هیچ کدوم نمیتونه بگیره و ما الان شاید یکی از اشتباهاتمون هم این باشه که همش در واقع زوم شدیم و فوکوس کردیم روی شبکه‌های اجتماعی
در حالی که غلطه.
بله، یعنی باید همه ابعاد ارتباطات رو ما کالبدشکافی کنیم اینجا و در واقع بسنجیم.
و باز من میخوام برم سراغ اون پژوهشه. من حس میکنم آقای دکتر اگر این اتفاق داره میفته، اگر ما داریم این اشتباه رو مرتکب میشیم که همه این پارادایم رو، همه این اجزای رسانه‌ای کشور رو کنار هم دیگه نمیبینیم، حساس میشیم روی مثلا یه بخش خاص، حساس میشیم روی یک برنامه تلویزیونی، حساس میشیم روی یک کانال تلگرامی، حساس میشیم روی یک اکانت توییتری، حساس میشیم روی یک برنامه رادیویی یا روی یک کتاب یا روی یک صفحه خاص توی یک روزنامه مشخص، به این خاطر که اون پژوهش اتفاق نمیفته.
بله دقیقاً.
دیدگاه شما پذیرفته است یا نه؟
ببینید من میگم پژوهش اتفاق میفته اتفاقاً. منتها خب حالا یه سوالی که این قابل طرح اینه که چرا دستاوردهای پژوهشی اجرا نمیشه؟ آیا اعتقادی از طرف کارگزاران و مدیران به تحقیق نیست؟ یعنی ما فقط تحقیق لوکس تلقی میکنیم و یه هفتهی براش میگذاریم و مثلا تبریک میگیم؟ یعنی به نظر من الان سوال مهم همینه که متاسفانه ما اینجا فرصت سوزی داریم میکنیم که نتایج تحقیقاتمون هیچ دستاورد عملیاتی نداره. همونجوری که گفتم خدمتون، حتی ما در عرصه کشاورزی هم این مشکل را داشتیم که یه بخشی به نام تجاری سازی در واقع نتایج تحقیقات درست شد، اونم باز به یک مشکلاتی اونجا برمیخورد که حمایت نمیشد، پشتیبانی نمیشد.
حالا من در مورد این ماجرا دعوایی دارم با دوستانم توی دوشنبه شبها که معتقدم همچنان هم روی این بحث پافشاری میکنم، روی این حرف پافشاری میکنم. خیلی از دوستان دانشگاهی مخالفن ولی من همچنان روش پافشاری میکنم و روی این موضع هستم. دانشگاه ما از ابتدای تأسیس خودش در شکل مدرن و امروزی خودش در کشور تا همین امروزی که 90 و چند سال است، یه اتفاقی براش افتاده. اون اتفاق هم چیزی نیست جز این که از ابتدا دستش توی جیب بیت المال بوده. از ابتدا خیالش راحت بوده که یک نفری هست که خرجش رو میده. تعبیر خوبی نیست ولی نمیدونم بگم یا نگم، من تعبیرم اینه از دانشگاه. همیشه شبیه بچه یتیمی بوده که میدونسته یه نفر بالا سرش هست، خرجش رو میده، نمیذاره به درد سر بیفته. با توجه به این روی کردی که وجود داشته در مورد دانشگاه، این در واقع کودکی که دستش توی جیب بزرگتری به اسم حاکمیت بوده، به اسم دولت بوده، یاد نگرفته روی پای خودش بیسته. پس اونجایی که باید خروجی به ما بده، خروجی درست حسابی هم نمیده. یعنی وقتی داریم از پژوهش حرف میزنیم، من اتفاقا همین دوشنبهی که گذشت یا دوشنبه پیشترش بود، بحثم اومد توی حوزه علوم انسانی. من واقعیتش اینه که علوم ارتباطات رو یک رشته علوم انسانی نمیشناسم به عنوان یک رشته علوم انسانی. یک رشته بینارشتهی هست، میان رشتهیه و نمیشه فقط صرفا بگیم که این رشته محصول، خدمت شما عرض بکنم که، اتفاقی به اسم علوم انسانیه. وقتی این شکلی نگاهش بکنیم میبینیم که ما توی حوزه های بینارشتهی، توی حوزه علوم انسانی، هم دانشگاه هامون توی حوزه پژوهش شکست خوردن. ما چند تا این دیگه، خانم حسینی شما اینجا به من این رو پاسخ بدین به شکل مشخص که خدمت شما عرضم که شما در خبرگزاری فارس که خودتون اتفاقا دانشگاه هم دارین توی خبرگزاری، چند تا از خدمت شما عرض بکنم که مشکلاتتون رو، مسئله هایی که توی رسانه داشتید رو ارجاع دادید به دانشگاه و از دانشگاه خواستید که مشکل رو برطرف بکنه. خانم دکتر حسینی، این نکته نکته‌ایه که من با حضرت عالی دارم، چون به هر حال هم دارین کار رسانه‌ای میکنین، هم کار کنارش دانشگاه دارین شما.
بله بله. ببینید توی خبرگزاری اتفاق خوبی که افتاده همین ارتباط پویا و خوبی که بین بخش تحریریه خبر و بخش آموزش و پژوهش توی دانشکده خبر هستش. من میتونم اینجوری خدمت شما بگم که دو طرفه هست این تبادل. ما هم از تجربیات به روز خبرگزاری که توی عرصه پر رقابت رسانه داره فعالیت میکنه برای تدوین محتواهای آموزشی استفاده میکنیم توی دانشکده، و همین که از پتانسیل دانشکده برای حل مسائل روز رسانه. تا اونجایی که من اطلاع دارم پژوهش‌های خوبی تعریف شده، همینطور دوره‌های آموزشی خوبی. دو نمونه‌ای که من عرض کردم خدمت شما توی همین تعامل وجود داشته توی حل مسئله به اصطلاح فاصله گرفتن از فضایی که صرفاً تمرکز بر روی اخبار منفی و اتفاقات تلخ پیرامونی باشه. در حال همکاران ما در دانشکده در بخش آموزش و پژوهش توی تعریف این پژوهش ها، توی پیدا کردن مهمترین سرفصل هایی که باید بهش پرداخته بشه به ما کمک دادن. من همونطور که عرض کردم مثلا در مورد خبر خوب که مانیفست اصلی خبرگزاری هست و یک گفتمانی هست که فارس وارد فضای رسانه یک کشور کرده، یک دوره پژوهشی فشرده 7-8 ماهه رو داشتیم. این که ببینیم توی فضای آکادمیک و جورنالیستی دنیا چه کاری توی این زمینه انجام شده، چه تجربیاتی ما میتونیم استفاده کنیم. خیلی وقتا حرفایی که ما این سمت گفته بودیم رو اونجا هم دیدیم. ما به مبحث روزنامه نگاری سازنده یا کانستراکتیو جورنالیزم رسیدیم که سال 2014 اولین تز دکتراش توی یکی از دانشگاه های اگر شما نکنم کارولینا، حالا اسم دانشگاه رو حضور ندارم، ولی اونجا اولین تز دکترا توی این حوزه شکل گرفته. و بعد تکنیک هایی که داره استفاده میشه، خیلی وقتا با این تکنیک هایی که دوستان ما به صورت عملیاتی بهش رسیده بودن همپوشانی داشت، نکاتی رو ما تونستیم یاد بگیریم. این تکنیک ها رو بومی کردیم، یعنی اینکه اگر ما رفتیم سراغ رفرنس های اصلی پژوهشی توی دانشگاه های دنیا، حتی توی رسانه ها بخش های پژوهشی رسانه های مطرح دنیا، این رو ترجمه کردیم، در موردش صحبت کردیم. ولی این یه ترجمه صرف نبود که صرفا تبدیل بشه.
این کار رو خبرگزاری انجام داد؟
بله بله.
دانشگاه چی؟
نه نه خبر، حالا من وقتی به خبرگزاری اشاره میکنم دانشکده خبر هم زیر مجموعه اون دارم میبینم. شما این رو بخش پژوهشی.
خب نه ببینید سرکار خانم، من هم به عنوان کسی که توی همون دانشگاه داره درس میده، به عنوان مدرس حضور داره، به شکل مشخصی سوال مشخص پرسیدم. گفتم در خبرگزاری فارس به عنوان یک رسانه معظم معضلی وجود داشته، مشکلی وجود داشته که شما ارجاع بدید به دانشگاه یا نه؟ این که حالا ترجمه کردین، این که پژوهش کردین خودتون، اینا همه سر جای خودش محترم. این که ارجاع بدهید به دانشگاه، این برای من مهمه.
شاید بگم من در این موضوع خواهد
در گروهی که خودتون حضور دارین.
بله، اصلا گروه سواد رسانه حدود 1 ماه هست به صورت مشخص شکل گرفته. گروه سواد رسانه در واقع خروجی این پژوهش های مستمری بوده که ما انجام دادیم.
خب این پژوهش ها پژوهش های خود خبرگزاری بوده. بله، اینکه شما بله. به سراغ دانشگاه رفته باشید یا نه برای من مسئله است.
خب راستش این رو شاید باید مسئولان
شما در جریانش نیستین پس.
نه من متاسفانه نیستم.
خانم حسین، خیلی متشکرم خانم حسینی. خانم محبوبی، چقدر این در واقع مسئله متداول در کشورمون؟
من یه نکته خدمتتون عرض کنم تو ادامه صحبت‌هایی که دوستان فرمودن، چون خود شما نقدی که داشتین به دانشگاه در مورد اینکه دانشگاه در واقع حکم پول تو جیبی بگیر دولت در واقع میشه گفت پیدا کرده و ما هنوز نرسیدیم به اون دانشگاه کارآفرینی که در واقع تو دنیا داره به شکل خیلی.
خانم محبوبی من اصلا نه. به دانشگاه کارآفرین فکر نمی کنم. حداقل تا دو دهه آینده من میگم ما نباید حتی در مورد دانشگاه کارآفرین فکر بکنیم.
من ارجاع بدم به اون بحث آینده پژوهی که قبلش صحبتش شد. ببینید وقتی داریم راجع به آینده پژوهی صحبت میکنیم داریم راجع به یک سری سناریوهای محتمل و ممکنی که در آینده قراره که اتفاق بیفته و اینکه با شناختی که از گذشته و حال داریم پیش بینی بکنیم که در آینده چه کار میشه کرد، چه ظرفیت‌هایی داریم، چه کاری رو میتونیم پیش ببریم و اصلا پیشران‌هاش چیه، متغیرهایی که میتونن اثرگذار باشن، اینا رو همه رو می‌خوایم شناسایی بکنیم. مرزم با تجربه یعنی معطوف به اون صحبتی که شما فرمودین واسم اینو بهتون بگم که ما تو بحث آینده پژوهی نه تنها تو حوزه رسانه بلکه تو بقیه حوزه هامون هم اگر حتی کار پژوهشی صورت میگیره ولی واقعا قائل به این نیستیم که اتفاقی تو این حوزه میفته. مسئله اینجاست که وقتی شما به صورت پرکتیکال دنبال این میافتین میگین که واحد آینده پژوهی و اتاق آینده پژوهی من برفرض دارم میگم که در وزارت خارجه پیش بینی کردن که چنان سناریوهای محتمله، بعد میان بر اساس اون میان پیوند میخورن با برفرض رسانه ملی یا فضاهای مجازی که حالا دست در واقع فاکتورهای خودشون هست و یک جریان رو میسازن. میخوام بگم که این اتفاق تو کشور ما واقعا اگر بخوایم خیلی میگن واقع نگرانه نگاه بکنیم نمیفته، چون هر واحدی هنوز ما نگاه های جزیره‌ای داریم. حتی تو خود همین سازمان خودمون، من چون بیشتر معطوف سازمان صحبت میکنم چون من کارمند اینجا و الان خدا رو شکر میکنم که هم کارمند بودم و هم دانشجویی بودم که هم تو دوره دکترا و هم تو دوره ارشد تو حوزه‌های مختلف کار کردم، تو سلامت کار کردم، تو محیط زیست کار کردم، خودم در واقع تو حوزه خبر بودم و واقعا به نتیجه رسیدم که این جزیره‌ای بودن خطا به وجود آورده. تو همین خود سازمان واحد پژوهش بله ارتباط نیست،
اشاره کردم گفتم یک پارادایم واحد وجود نداره،
شکل نگرفته. اصلا مسئله اینجاست که نه اراده‌ای بوده که شکل بگیره و نه شکل گرفته. مسئله اینجاست شما ببینید ما الان رویکردهای سنتی خودمون رو تو حوزه پژوهش داریم. من حتی راحت میتونم بهتون بگم مثلا تو پژوهش خبر شما نگاه میکنید ببینید که اصلا سناریوهای محتمل در نظر گرفته نمیشه، که غافلگیر میشیم تو مواجهه با این که مثلا یه شخصیتی فوت میشه، ما هنوز نمیدونیم که واقعا باید تو حوزه خبر خبررسانی باید چی کار کنه، خبر بده نده راجبش حتی نتونستن یه برنامه بسازن یا نتونستن کاری بکنن که قبلتر ذهن مخاطب رو آماده بکنن. چیزایی هست که کاملا میشه گفتش که عقلانیه، یعنی اگر فکر کنید خیلی نگاه پژوهشی نمیخواد، شما فقط کافیه که یک نگاه از بالاتری داشته باشید، یه نگاه جامع‌تر باعث میشه که شما بتونید پیش بینی بکنید که در آینده چه محصولی رو لازم داره مخاطب که بخواد دریافت کنه. از این جهت خدمتتون عرض میکنم ما نه تنها تو حوزه رسانه، نه تنها تو دانشگاه، این اتفاق تو همه حوزه هامون داره میفته و این جزیره ای عمل کردن به نفع هیچ کس نیست. این منظومه رسانه‌ای که شما میفرمایید بله ما تو خود همون دانشگاه ها حتی تو حوزه پژوهش که ما تو دانشگاه داریم، مثلا دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه تهران با دانشگاه صدا و سیما چقدر میتونن در ارتباط باشن و چه اتفاقی واقعا میتونه بین ها بیفته. من کمتر سابقه داشته ببینم که اساتید دانشگاه علامه، من پارسال قشنگ یادم میاد که یه همایش روزنامه‌نگاری علم بود، دکتر خانیکی دعوت شده بودم بر اساس اون دعوتی که توی خود اون همایش بود و تونستم وارد دانشگاه صدا و سیما بشن. اتفاقا ایشون اونجا گلایه کردن و گفتن که خیلی جالبه که من اولین باری که تونستم بیام و اینجا تریبون داشتم و صحبت بکنم. چه اتفاقی میفته که ما نمیتونیم اساتید بزرگ حوزه ارتباطات خودمون رو دست کم در نظر، نه حتی در عمل، بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم؟ این یعنی ببینید یک سری فیلترها هست، این فیلترها هر فیلتری میتونه باشه، فیلتر امنیتی، سیاسی، چه میدونم سلیقه‌ای، جناحی، هر جوری که بخوایم فکرش رو بکنیم، این مانع میشه که اون چه که شما فرمودین به عنوان اینکه یک پارادایم بخواد شکل بگیره واقعا شکل بگیره. ما اگر بیایم یک فضای گفتگوی در نظر بگیریم،
من میگم اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، اگر که نه، من معتقدم
باید
این اتفاق بیفته.
دقیقاً.
کما اینکه این مثلا پارادایم در ایالات متحده آمریکا توی یک جمله ماده یک قانون آزادی مطبوعاتش همون یک جمله شده پارادایم، همون یک جمله کفایت میکنه دیگه. این که گرایش سیاسی من چیه، این که من اهل کدوم حزبم، دموکراتم، جمهوری خواهم، حزب سبزم، هر چیز دیگه، هیچ کدومش دیگه تاثیرگذار نیست.
اصلا حوزه علم، ببینید ما اگر بخوایم یک جایی رو داشته باشیم که به یک مفاهمه‌ای برسیم، به نظر من میاد که حوزه علم و پژوهش بهترین جاست. ببینید جاییه که شما نیاز رو دارید در واقع از اون نیروی انسانی که در واقع زحمت کشیده به یک علمی رسیده، در واقع انباشت تجربه‌ای داره، چندان تجربه زیسته‌ای که داشته، علمی که رفته حالا از خارج از ایران یا نمیدونم تو داخل از مصاحبت با بزرگان داشته، شما همه اینها رو یهو می‌بینید که فقط صرفا به دلیل این که چندان یک خطکش رو گذاشتید وسط نمیتونید ازش استفاده بکنید. یکی از نکته هایی که من همیشه در واقع این نقد رو میتونم وارد بکنم، درسته، ببینید ما الان تو خود صدا و سیمای خودمون و به ویژه دارم میگم، من تو شبکه خبر که دوستان عزیزم هم هستن، همه همکارها واقعا همکارهای فعال و خوبی هستن، منتهی مراتب من خیلی از دوستان دانشگاهی خودم رو سراغ دارم که اگر یکیشون پاش برسه به این صدا و سیما ممکنه منشأ اثر باشه، ممکنه که بتونه کارهای زیادی بکنه، نمیتونه چون که چه فرصتهایی که توی این ساز زمان هست به لحاظ حالا دسترسی به زیرساخت ها، دسترسی به منابعی که هست، این رو نداره و نتیجتا در همون حوزه نظر میمونه، نمیتونه فراتر از اون بره. خیلی نقاط های خیلی خوبی هستن، میتونن حتی تو اتاق فکرها کمک کنن، ولی باز فیلترها اجازه نمیده که ورود پیدا کنن. منظورم اینه، میخوام بگم که این بحث آینده پژوهی رو وقتی ما مطرح میکنیم، این نه تو حوزه رسانه بلکه تو حوزه های دیگه ما هم هست، این فیلترها رو به نظرم میاد که اگر بیایم حالا خود دانشگاه واسط بشه، یعنی چون دانشگاه رو میتونیم بگیم که به عنوان یک بستر مقدس آری از در واقع سوء تفاهم ها اگر بگیریم، خود دانشگاه میتونه پیش قدم بشه. ببینید من اون موقعی که در مورد روزنامه‌نگاری محیط زیست داشتم کار میکردم، به یک مدلی رسیدم که تو کشورهای اروپایی و توسعه یافته بهش رسیدن و اون در واقع ارتباط تنگاتنگ اکولوژیکیه که بین دانشگاه و در واقع صنعت، بین دانشگاه با خود مشاغل و بیزنس هایی که وجود داره، اینا تونستن یه کارهای انجام بدن که هم به نفع در واقع مصرف کننده باشه، هم به نفع صاحب سرمایه باشه، هم به نفع دانشگاه باشه، و در نتیجه این چرخه تولید علم به چرخه یک جا راک نمونه. خود علم هم مثل در واقع همون آبه، اگر جاری نشه نتیجه نخواهد داشت. اگر ما همه چیزمون تو حوزه نظر بمونه، نهایتا به چی قراره برسیم؟ اگر اپلای نشه، اگر من نبینم که خب در آینده یک تأثیری داشته،
دقیقاً منم بحثم همینه دیگه.
و نتیجه‌ای که داره اینو من ببخشید عرض کنم خدمتتون، ما الان یک مسئله و یک پدیده رو الان شاهدیم. من خودم به عنوان کسی که در واقع در مرحله دفاع دکترا خودم هستم، تو دوستان خودم دلسردی رو میبینم. دلیل این دلسردی چیه؟ همه ما به عنوان دانشجوهایی که داریم کار میکنیم، همه به دنبال این هستن که یک عرصه جدید رو باز کنن، یک مفهوم جدید رو وارد بکنن، یک سپهر علمی رو باز بکنن، ولی بعد نگاه میکنیم میگیم که خب انجام دادیم که چی بشه. شما تو دانشگاه، تو دوره دکترا، تو دوره ارشد، یک دانشجوی حالا عرض میکنم فقط حالا مثلا روزانه رو ما در نظر بگیریم، هزینه‌ای که شده رسیده به اونجا، بعد خودش به صورت کاملا رایگان داره یک کار پژوهشی رو میکنه، ولی نهایتا هیچ توقعی هم نداره، فقط توقعش اینه که بدونه این رو کجا میشه اپلای کنه. من علاوه بر اینکه مقاله می‌نویسم یا از پژوهش خودم کتاب خروجی داره، نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ اگر دانشجویی بدونه که این اتفاق میفته، من فقط دارم صرفا دانشگاه رو میگم، واقعا ما دل جون دنبالش میفته و چه بسا اینکه خودش حتی به صورت رایگان بخواد نتیجه کارش رو ببینه که کجا اثر گذاره. تمام واحدهای پژوهشی که ما داریم همشون راهکار پژوهشی، راهکار عملی میدن، پیشنهادهای میدن، همه پایان‌نامه‌های ارشد، تزهای دکتری همشون بخش پیشنهادات دارن کجا این استفاده میشه. اگر آینده پژوهی هایی که ما سوال میکنیم که آیا اتفاق میفته، بله اتفاق میفته، ولی کجا اپلای میشه؟ همه ما داریم راجع به سناریوهای مختلف که در وزارت دفاع، در صدا و سیما، در نمیدونم سمت، همه جای مختلف دارن این اتاقهای آینده پژوهی دارن کار میکنن، همه میدونیم.